وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام یاد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش از خداوند می خواهیم به لطف و رحمت و کرامت خاندان حبیبش جان و دل و فکر و روح و درون و بیرونمون رو مخزن اسرار و معارف ویژه حبیبش قرار بدهد. همراهی و همپایی با خاندان حبیبش را نصیب و روزی ما بفرماید. دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بفرماید. در جلسه گذشته آخر جلسه عرض کردم که روایاتی درباره اقسام علم وجود دارد که با توجه به بحث هایی که قبلا در نوع علم داشتیم و علوم رو تقسیم کردیم به علومی که به رفع حجاب از فاعلیت برمی دارد یا رفع حجاب صفاتی یا رفع حجاب از ذات و همچنین علومی که مایه تغییر و تحول در نگاه آدمی به عالم هستی هم خود هم خدا هم خلق می شود و نیز مرتبه‌ای و قسم دیگری از علوم که عبارت بود از علومی که مقدمه انجام فرائض هست، علومی که مایه آبادانی دنیاست، علومی که مایه خدمت به خلق و خدمت بندگان خدا هست. اینا رو، این اقسام رو در جلسات گذشته و جلوتر مطرح کردیم، اگرچه به روایات نپرداختیم ولی به تفصیل نسبتاً زیادی اینا رو عرض کردم خدمتتون. حالا در این زمینه فقط یک روایتی رو میخونم و میپردازیم به بخش دیگر بحثمون که تو زمینه های فضیلت انسان و فضیلت علم هست. یک روایت از کافی جلد یکم صفحه 32، اون هم درباره صفت علم و فضل علم و فضل علماست. روایت رو اینجوری داریم که دخل رسول الله صلی الله علیه و آله المسجد، رسول خدا صلوات الله و سلام علیه وارد مسجد شد، دید که گروهی و جماعتی گرد یک نفر رو گرفتن و مثلا از او پرسجو میکنن و منتظرن او چی بگه. فقال ما هذا، حضرت سوال کرد که این کیه؟ نوع سوال خیلی مهمه، ما هذا نه من هذا. اگر سوال بر پیامبر یا مسئله بر پیامبر مجهول بود ما هذا نمی گفت، علاوه بر این که حال که مسئله بر پیامبر معلوم است و روشن است، اگر طرف مقابل صاحب ارزش و کرامت والای انسانی بود باز هم ما هذا نمی فرمود، من هذا می فرمود. می فرمود این چیه؟ این که اشاره به شیعه، این چیه یا کیه؟ حالا کیه که نه، همون چیه، فقیله علامتون. یه نفر گفت که این علامه است. معلوم میشه اون زمان هم همینطور القاب و صفات و مانند اینها رو کیلو کیلو تقسیم میکردن، حساب و کتابی نداشتی که یه قدری مراعات کنن، اونی که عالم عالم بگن، اونی اعلم اعلم بگن، اونی علامه است علامه بگن. همینطور از نمر و ظاهرن هر کی رو که چند تا کلم میدونسته علامه بود. فقال و مل علامه، علامه کیست؟ فقالو لهو، این جنبه پیامبر عرض کردن که اعلم الناس به انصاب العرب و وقائعها و ایام الجاهلیه و الاشعار العربیه، اولا که آگاه ترین و عالم ترین فرد به انصاب عرب است، یعنی میداند این فرزند کیست، پدرش کی بوده، عموش کی بوده، داییش، عمش، خیشش، قومش، همینطور ادامه بدین. فقط کافیست یک نفر رو بگی، همین الان هم در میان افرادی که سن سالشون بالاست هست که یک نفر رو کافیست که بپرسی قوم و خیش و جد و آباش رو در میارن و آشکار میکنن. اینا رو از همه بهتر میدونست و همچنین رخدادهایی که در تاریخ عرب رخ داده رو میدونستن، یعنی تاریخ عرب رو میدونسته، ایام جاهلیت رو میدونسته، اشعار عربی رو میدونسته و سخنان نغز و حکیمانه ای رو که از گذشته باقی مونده اینا رو خوب میدونسته. برای اینه که دیگران چون اینا رو نمیدونستن او میدونسته و علامه بوده، عالم به این گونه مسائل بوده. فقال النبی صلی الله علیه و آله ذاک علم لا یضر من جهل، این علمه، ولی علمیست که اگر کسی ندونه هیچ طوری نمیشه. این که این شعر از کیست؟ مولانا که میخواد باشه باشه. این که این شعر رو در کجا گفته؟ مخاطبش کیا بودن؟ اینا رو دانستن و ندانستنش تفاوت چندانی نداره. این که این جدابای این فرد کی هست؟ قوم و خیشاش کجا بودن؟ از کجا به کجا رحل اقامت کردن؟ از کدام شهر به کدام شهر رفتن؟ شغلشون چی بوده؟ پیششون چی بوده؟ چه کاره بودن؟ کدام منصب رو داشتن؟ اینا رو دانستن و ندانستنش مساوی است. اگر کسی حداقل اگر کسی نداند ضرر و زیانی متوجهش نخواهد بود. ولا ينفع من علم، و اگر کسی بدونه منفعتی ندارد. این مقصود از این منفعت، منفعت مادی و دنیوی نیست، منفعت اجتماعی نیست، به خاطر اینکه اینا منافع اجتماعی داره. حداقل این که کسی که اومده همه شهر گردش جمع شدن زندگیش رو از این طریق تامین میکنه، میتونه یک کلاس بگذاره بگه من انصاب عرب رو بهتون یاد میدم، شعر رو، تفسیر شعر رو بهتون یاد میدم، تاریخ رو یادتون میدم، میتونه یک کلاس تشکیل بده از این طریق زندگیش رو تامین کنه. بنابراین اینا منفعت است. میتونه اعتبار اجتماعی پیدا کنه، از طریق اعتبار اجتماعی زندگیش رو تأمین کنه، میتونه کمک دیگران باشه، سودی به دیگران برسونه به خاطر اعتبار اجتماعیش، اینا منفعته. پس اگر فرمود که کسی که این رو بداند هم منفعتی ندارد، مقصود منفعت مادی نیست، منفعت دنیوی نیست، منافع اجتماعی نیست، آن منافع موندنی است، نه منافع گذرا و از میان رفتنی. بسیاری از علوم این گونه هستند که اگرچه منفعت دنیوی دارن یا منفعت اخروی ندارن، منفعت نفسانی ندارن، منفعت روحانی ندارن، و یا اینکه نه اصلا ضرر دارن نسبت به این امور. آن که در برخی از موارد گفته شد که علم حجاب اکبر است، علمی که منافعی برای کمالات انسان نداشته باشد، سبب تصفیه باطن انسان نشود، سبب جلای قلب نشود، سبب سعه صدر نشود، شرح صدر نشود، این علم ضرر و زیان دارد، به خاطر اینکه حداقل ضررش این است که نفس انسان را متوجه و مشغول چیزی کرده است که اگر مشغول آن نبود توجه به خدا داشت، متذکر بود، اهل ذکر و ذکر بود. بنابراین برخی از علوم این گونه هستن که اگر کسی این علم رو نداشته باشه ضرری نداره، اگر هم داشته باشه منفعتی نداره. مقصود از این منفعت منافع دنیوی نیست، منافع اخروی است. و این چنین علومی که منافع اخروی نداره در برخی از موارد هست که بود و نبودش مساوی است، کم است این جور علم که بود و نبودش مساوی است. معمولا علم چون کار نفس، اشتغال نفس، اشتغالات نفس، یا سودمند است یا زیان‌آور. اگر کسی علمی دارد، حداقل خاصیت این علم اینه که نفس انسان رو مشغول به کاری کرده است که لغو است، مشغول به کاری کرده است که از کارهای دیگر باز مانده است. نفس انسان هم مثل همین که ما خودمون اگر به درب دیوار به یه جای نگاه میکنیم نمیتونیم به 10 جای دیگه همزمان نگاه کنیم. اگر سخن یه نفر رو میشنویم 10 سخن دیگر رو نمیتوانیم بشنویم. نفس هم همین گونه است. وقتی که مشغول به امور زائد است، از امور لازم غفلت میکنه. وقتی به امور لغو آلوده است، به امور واجب، به امور حکیمانه، به امور خردمندانه توجه نخواهد داشت. یعنی همیشه این گونه است که اگر شما دو تا چشم داریم ولی با دو چشم دو چیز رو نمیتونیم نگاه کنیم، اگر شما نفس داریم، روح هم داریم، قلب هم داریم، مراتب چندگانه داریم، ولی این گونه نیست که با نفسمون به یک امر توجه کنیم، با قلبمون به امر دیگری توجه کنیم، با روحمون به امر دیگری توجه کنیم، بنابراین بازار رو پرآشوب درست کنیم. بلکه اگر میخواد قلبمون متوجه امری باشد، نفسمون هم باید به همون متوجه باشه، باید مراتب مختلف طولی و عرضی وجودمون باید متوجه همون باشد. بله، البته به کسانی که مقام جامعیت یا مقام جمعی میرسن اینا استثناء هستن. چنین افرادی میتونن در عین حالی که توجه به دنیا دارن، توجه به آخرت هم دارن. دنیا مانع آخرتشون نیست، آخرت هم مانع دنیایشون نیست. اون تعبیر که در برخی از روایات اومده که کسانی که دنیایشون، توجهشون به دنیا سبب غفلتشون از آخرت بشود، کسانی که توجهشون به آخرت سبب غفلت از دنیا بشود، کسانی که دنیاشون رها کردن تا آخرت رو به دست بیارن، کسانی که آخرت رو رها کردن تا دنیا رو از دست به دست بیاورن، فرمود اینا از ما نیستند. این از ما نیستند نه اینکه محب نیستند، نه اینکه مثلا پیرو و خاندان پیامبر نیستند، نه اینکه شیعه نیستند، منا نیستند، از اهل بیت پیامبر نیستند. اگرچه غالب شعرها و تفاسیری که در این زمینه شده است میخوام بگن که کسی که دنیایش رو به خاطر آخرتش رها کند، این اصلا هیچ رنگ و بویی از خاندان پیامبر ندارد. این نیست. اگر کسی این قدرت رو، این جرأت رو، این توانمندی رو داشته باشد که بتواند به خاطر امر بزرگتر از امر خسیس و کوچکتر بگذرد، آدم خوبه، آدم حسابی است. ولی آدم حسابی است که نمیتوان او را تشبیه به خاندان پیامبر کرد، تا چه رسد به این که از خاندان پیامبر باشد. همچنان که در اونجا فرمود سلمان مناس، اینجا میفرماید که کسی که ترک کند دنیایش رو به خاطر آخرتش، کسی که ترک کند آخرتش رو به خاطر دنیاش، منا نیست. نه اینکه مؤمن هم نباشه، متدین هم نباشه. در بسیاری از موارد روایات بسیار داریم که در خیلی از جاها انسان سر دوراهی قرار میگیره که اگه دنیا رو داشته باشه آخرت رو از دست میده، اگر آخرت رو داشته باشه از دنیا رو از دست میده. گفتن که بهترش رو انتخاب کنید، شریفش رو انتخاب کنید، خسیس رو ترک کنید، کوچک رو ترک کنید. ولی اگر کسی میخواد از خاندان پیامبر باشد، اگر میخواد متصف به خاندان پیامبر و متصف به اوصاف خاندان پیامبر باشد، تشبه به خاندان پیامبر باشد، به مقام جامعیت باید برسد. البته یادمون باشه که بعد از این که انسان به مقام جامعیت یا مقام جمعی رسید، یعنی جمعی که صاحب تفصیل است، به این مرتبه که رسید، بازم فکر نکنیم که شده همردیف خاندان پیامبر، بلکه همردیف خاندان پیامبر که نه، همردیف محبان خالص و صادقی که فانی در عشق خاندان پیامبر هستن، همردیف اون هم نیست. این تعبیر یکی از عرفای بزرگ شیعه رو یادآوری کنم که وقتی که یکی دیگر از عرفا درباره برخی از عرفا و اولیاء مسلمان میگه که مثلا ما نسبت به حضرت مهدی چنین و چنان هستیم، این نسبتی رو میاره که ما این نسبت رو به حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه داریم. حضرت، این عارف بزرگ شیعه، میگه که هیچ کس نباید خودش رو به حضرت مهدی مقایسه کنه، که مقایسه مع الفارق هست، چنین مقایسه کرده نشان جهالت هست. بلکه اگر چنین فردی، کسی که از بزرگان عرفای اسلام مسلمان هست، میگه اگر چنین کسی رو و هزاران نفر مانند ایشان را جمع کنن، خلاصه کنن، تلخیصشون کنن، کمالاتشون یک جا جمع کنن، آنگاه بخوان مقایسه کنن، نمیتوانن با کوچکترین وزیر از وزراء 313 گانه حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه مقایسه کنند. یا فکر نکنیم که حالا اگر مثلا به مقام جمعی رسیدیم، حالا که نمیرسیم، حالا اگر یه وقتی اتفاقی افتاد که رسیدیم، اگر رسیدیم گمان مبریم که حالا شدیم در مثلا عرض امیرالمومنین یا در طول امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. نخیر، نه در طولیم نه در عرضیم، در هیچ طرف قیاس نیستیم، طرف سنجش نیستیم، بلکه اگر به مقام جمعی هم رسیدیم، باز نمیتوانیم خودمون رو نه فقط با امیرالمومنین، نه فقط با اولیاء معصوم شناخته شده، بلکه نمیتوانیم خودمون رو با کودک 6 ماهه امام حسین حضرت علی اصغر هم مقایسه کنیم. باز هم در جامعیت اگر همه مراتب رو با قدم اختیار و اراده خیش طی کردیم، روزها رو به روزه گذراندیم، شبها رو به عبادت گذراندیم، عمرمون رو در راه خدا جهاد کردیم، همه این کار رو انجام دادیم، هوشدار و هوشیار و توجه داشته باشیم، خودمون رو به خاندان پیامبر مقایسه نکنیم. اونها اصلند و اگر ما به این لطف و این عنایت و این کرم از خاندان پیامبر برسیم، تازه میشیم ظل اونها، سایه اونها، فرع اونها، حتی معلوم نیست شاخه اونها هم بشویم. البته امیدواریم که فروع اونها بشویم، اغصان اونها بشویم، گلها و شکوفه های آن درخت بزرگ و تنومند بشویم. ولی اونی رو که ما میتونیم داوری کنیم اینه که اگر ما به آخر خط کمال که برسیم، سایه خاندان پیامبر شاید بشویم، رنگ و بویی از خاندان پیامبر شاید داشته باشیم. پس اگر کسی بر علوم اینجوره که برخی از علوم را اگر کسی نداشته باشه ضرری نداره، اگر کسی داشته باشه منفعتی نداره. مقصود از این منفعت هم منفعت اخروی است، منفعت الهی است، منفعت معنوی است، چنان که ضررش هم همینطور ضررهای معنوی و روحانی است. و الا بسیاری از علوم که آدم نداشته باشه ضرر داره، اگه داشته باشه منفعت داره، حداقل زندگیش رو تامین میکنه. بعد حضرت فرمود که ثم قال النبی صلی الله علیه و آله انما العلم ثلاثه، علم سه تا بیشتر نیست، یکی آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه و ما خلاه النفع و فضل. یا آیه محکم هست، حکمت الهی است، حکمتی است که با حقیقت وجود آدمی سر و کار دارد. اگر اینها رو تعبیرهای عرفی خدمتتون عرض کنم، حالا اگر چنین تعبیرها رو دیگران نیاوردن، ولی برای اینکه به ذهن نزدیک بشه این تعبیرها رو خدمتتون میارم که علم عبارت است از آیه محکم توحید، آن هم در مراتب مختلف. علم عبارت است از فریضه عادل یعنی ولایت، آن هم در مراتب مختلف. علم عبارت است از سنت قائم یعنی عبودیت، آن هم در مراتب مختلف. این هر علمی که یا ما را به توحید هدایت کند و به توحید برساند علم است، علم حقیقی است، علمی است که یک ذره از آن اگر در وجود آدم باشد ارزشش بیشتر است از هزاران عابد، هزاران زاهد. این که در تعبیرهای روایی وارد شده است که یک عالم برای شیطان خطردارتر است، ترساورتر است از هزار، بلکه بیشتر از آن عابد. عابد عبادت میکند، یعنی خودش رو از حوزه و قلمرو و دام شیطان کنار میکشد، ولی برای شیطان ضرر و خطر ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه خودش را کنار کشیده است. ولی اگر عالمی باشد که به درجه توحید رسیده باشد، ولو به درجه توحید افعالی رسیده باشد، این توانایی دارد که بسیاری از دامهای شیطان را در جهات متعدد ششگانه میتواند جمع کند، میتواند جمع بسیاری را از این دامهای ششگانه شیطان میتواند برهاند. خب چنین چیزی، یعنی هر جا که عالمی وجود داشته باشد، شاید اون تعبیرهای دیگری هم که داریم که نگاه کردن به عالم، درک حضور عالم، مجلس عالم، اینا عبادته، جای عبادت است که شیطان وجود نداشته باشد. چون جای شیطان وجود داشته باشد انانیت وجود دارد نه عبودیت. بنابراین هر جا گفتن عبادتی یعنی شیطان نیست. اگه گفتن نماز عبادتی یعنی به هنگام نماز خوندن شیطان پر و بالش رو جمع میکنه و دام و تورش رو جمع میکنه، فاصله میگیره، میشه عبادت. اگر قرآن خوندن عبادته چون شیطان حضور نداره، و الا اگر هنگام خوندن قرآن شیطان حضور داشته باشد عبادت نیست. چنان که اگر هنگام مثلا نماز خوندن شیطان حضور داشته باشد، یا در قلب یا در نفس یا در مراتب طبیعی وجود داشته باشه، اون دیگه عبادت نخواهد بود. این که نگاه عالم، منزل عالم، مجلس عالم، گفته های عالم عبادت است، یعنی جایی که عالم حضور دارد شیطان وجود ندارد. البته این امر قابل تجربه هم هست، کسانی که با ملائکه الهی میتوانن آشنا بشوند و با اونها ارتباط داشته باشند و اونها رو مشاهده کنند در اوقات مختلف، به ویژه صبحگاهان و شامگاهان که زمینه مشاهده ملائک بیشتر فراهمه، اون اوقات به تعبیر ما روی روستای ما میان روز، وسط روز، از ساعت 10 و 11 صبح تا مثلا ساعت 4 و 5 بعد ظهر که به حالا زمستان ها که 4 و 5 بعد ظهر نزدیک شام هست. این اوقاتی رو که وسط روز هست اوقاتی است که مشاهده ملائک کار هر کس نیست، کار اوحدی از عالمان ربانی است، ولی مشاهده اونها در صبحگاهان به ویژه بین الطلوعین کار چندان سختی نیست. با اندک مراعات و مراقبه و دقت و تأمل و بالاخره پذیرش طوق بندگی، چشم گفتن در مقابل مولای خیش به آسانی میتوان. و همچنین شامگاهان که یه چیزی مونده به غروب آفتاب تا چیزی مونده به نماز عشا، زمانی است که به راحتی میتوان مشاهده کرد. اگر کسی اهل چنین مشاهداتی باشد میتواند ببیند که جایی که عالم حضور دارد، جایی که عالم سخن میگوید، جایی که عالم سفرش رو پهن کرده است، اینجا شیطان حضور ندارد، ملائک حضور دارد. اینکه در اینکه خاندان پیامبر مختلف الملائکه هستند شکی نیست. در اینکه ملائک اصالتاً محل اختلاف، اختلاف یعنی رفت آمد، محل رفت آمدنشون منزل ولی کامل است در عصر زمان ما حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه هست، در این تردید نیست. اما همچنان که هر کمالی رو که حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه داره، پیروان او، شیعیان او، موالیان او، محبان او و شاگردان او، متعلمان او میتوانن سهمی از او داشته باشن، از این اختلاف ملائک و این رفت آمد ملائک هم میتوانن سهم داشته باشن. اگر کسی از توحید سهمی داشته باشد و به علوم توحیدی آگاهی داشته باشد، این علم حقیقی رو به دست آورده است. بنابراین حوزه کار او حوزه است که یا شیطان جرأت نمی کند، یا اگر جرأت کند باید یک سرعتی بیاید و برود، نمی تواند اونجا سفره پهن کند و دام پهن کند و بنشیند. به غیبت کردن، به گناه کردن، به زشتی گفتن، به زشتی خوردن و مانند اونها نمی تواند حضور پیدا کند. و اگر کسی علم به ولایت داشته باشد، علم به توحید، یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که آشنایی به تفسیر سوره توحید، سوره اخلاص، همچنین برخی از آیات سوره هشت، سوره حدید، برخی از آیات سوره مائده، برخی از آیات سوره آل عمران و مانند اینها، اینا یا سوره حمد رو هم فراموش کردیم، اینها جزء مواردی است که علوم توحیدی در این جهان نهفته است. و همچنین علوم مربوط به ولایت در سوره قدر، در سوره هل اتا و بالاخره زیارت جامعه کبیره. و علوم مربوط به عبودیت عبارت است از عنایات و الطاف الهی که در مناجات ها و دعاها و ذکر ها و ورد های سحری خاندان پیامبر نهفته است و پر است. علم این ستاست، علم توحید، علم ولایت، علم عبودیت. ما خلاه و نفق و فضل، بقیه این که فضله یعنی اضافه است، بودن و نبودنش. این فضل دو تا معنا دارد، یک معنایی که حضرت سلیمان میگفت هذا من فضل ربی، وقتی که باد در اختیارش بود هر چی میخواست انجام بده باد رو میگفت انجام میداد، آبم انجام میداد، اجنم انجام میدادن، انسان ها هم انجام میدادن، همه عالم طبیعت بلکه فراتر از طبیعت در اختیارش بود. حضرت میفرمود طبق نقل هذا من فضل ربی، البته لیبلغنی اشکر ام اکفر. این فضل خداست، یعنی لطفی است، عنایتی است از جانب خدا که شامل حال من کرده است. البته این لطف تکلیف بیشتر می آورد، مسئولیت بیشتری می آورد، امتحان بیشتر، فتنه بیشتر، بلای بیشتر به همراه خودش دارد. برای همین است که برخی از همه انبیا امتحان دادن، ابتلا داشتن، فتنه داشتن، ولی هر کسی که نعمتهای دنیویش بیشتر بود امتحاناتش پیش پا افتاده تر بود. این پیش پا افتاده تر بودن امتحان معناش اینه که اگر در این امتحان رفوزه شود، رد شود، به جایی میرسد که حالا البته این رو ما در مورد انبیا نمیگیم چون اونا مخلص هستن و این اگرهای ما اگر امتناعی است، یعنی هرگز رخ نمیدهد، ولی حالا اگه در جایی چنین چیزی رخ بدهد آنچنان تنزل پیدا میکند که از انسانهای معمول و متعارف هم فروتر میآید. چون که در مورد برخی از کسانی که به علم الهی و علم کتاب الهی آشنا بودن میبینیم که وقتی که در امتحان خیش موفق نشدن، مثله کمثل الکلب، اومدن پایین، در حد چارپایان قرار نگرفتن، در حد چرندگان قرار نگرفتن، چرندگان شرافتشون از درندگان بیشتر است، اینا از حد چرندگان هم فروتر به حد درندگان رسیدند. به خاطر اینه که هر جا که حالا خاطر ممکنی نباشه، ولی حالا میشه این رو گفت که هر جا که نعمتهای دنیوی فراوانتر باشد و امر به تدبیر و اداره اینها بیشتر باشد، امتحانها سطحی تر خواهد بود. وقتی البته به خاطر اشتغالاتی است که الزاماً بر حسب ظاهر شریعت باید داشته باشند. ببین، کسی که قرار فرمانده جنگ بشود، کسی که باید که لحظه به لحظه همه را اسبارم کنترل کنه، قاطرارم کنترل کنه، جوشونم کنترل کنه، کارشونم کنترل کنه، استبلاشونم مواظبت کنه. و این مواظبت‌ها درسته که یکی مثلا به فرم قاطرشی میگیره، یکی استبچی میگیره، یکی چنین و چنان همه اینها، ولی مراقبت میخواد. اینجور نیست که کسی فرمانده جنگ شده، کسی که فرمانده یا فرماندار این شهر شده، کسی که رئیس این مملکت شده، کسی که رهبر این امت شده، بگیم خیلی خوب کارا رو تقسیم کرده، هر کس کار خودش انجام بده. انجام دادن اینها چیزی از مسئولیت این فرمانده، این فرماندار، این رئیس، این والی، این کت خدا، این رهبر چیزی کم نمی‌کند. به گونه ای که اگر در گوش کنار و زوایای این مملکت قصوری باشد، این قصور متوجه آن فرمانده هست، اگر تقصیری باشد متوجه او هست، مگر آن که از تمام توان خیش، تمام استعداد خیش، از تمام وقت و امکانات خیش برای مراقبت کردن و نظارت کردن بر این مسئولین و ناظران و کارفرمایان استفاده کرده باشد. پس اگر کسی میخواد فرمانده جنگ باشد، کسی میخواد مانند حضرت سلیمان فرمانده یک مملکت بزرگی باشد که هم مراقب انسانها باشد که گناه نکنن، خطا نکنن، وظایفشون انجام بدن، دزدی نکنن، دغل نکنن، چیزی نشانن نکنن، هم باید فرمانده جنیان باشد که آنها هم همچنین، هم باید نظارت کند بر حال پرندگان که مبادا مثلا هدهد کجا رفته است، باید او بداند. اینجور نیست که حالا چون احتیاج بهش داره، اگر احتیاج نداشت هر جی دلش بخواد بره. همه مراقبت ها و نظارت ها مربوط به احتیاج نیست. باید سلیمان چون فرمانده این مملکتی است که پرندگانش هم تکلیف دارن، باید مراقب باشد که آیا تکلیفشون انجام میدهن یا انجام نمیدهن. وقتی اینجور شد باید مراقب اسبا هم باشن، اسبا هم درست وظایفشون انجام دادن یا انجام ندادن. وقتی که اسبا باید بخوابن، باید بخوابن. اون زمان اگر داد و هوار به سر هم دیگه بکشن، وقتی کار کردن خوابشون میاد، پس وقتی خواب باید بخوابن. اگر جاشون نزدیک باشه خوابشون نمیبره، باید جداشون کنن. اگر جاشون تر خوابشون باید خوش کنن. اگر خوراک ریختن باید جمع کنن، اگر نریختن باید، همه اینها رو باید مراقبت کنن. کار بسیار عظیمی است. اداره دنیا کار راحتی نیست. و اگر آدمی مکلف باشد به این که علاوه بر همه اینها به خودش هم برسه، نگاه کنیم اینه که معده‌ش هم درست کار میکنه یا نه، روده‌ش هم کار میکنه یا نه، کبدش هم درست کار میکنه، کلیش هم، همه اینها هم، چون انسان که به ولایت میرسه مسلطه بر اینهاست، اگر مکلف به اینها باشد، این میشه دو تا مملکت، یعنی دو برابر اون مملکتی که حضرت سلیمان داشته. و اگر قرار باشه که مراقب همین چیزهایی رو که عرض کردن نسبت به بستگان و ذوی القرباش هم داشته باشه، میشه سه تا مملکت. حالا مردم از عهده خونه 6 نفره، از اداری خونه 6 نفره عاجز هستند، کسی میتواند سه اقلیم را اداره کند و در این حال یک آن غافل هم نشود. کار بسیار سختی است. برای همینه که امتحان کسانی که مراقب دنیا و اهل دنیا هستند و مکلفن به این اداره دنیا، امتحانشون سطحی تر است. متهمین امتحان سطحی برای کسانی که در درجه بالاتر هستن سطحی است، برای خودشون خیلی مشکله. که مثل اینکه مثلا اینجوری بگیم، حالا تعبیرها ممکنه خیلی رسانه باشه، یه امتحانی رو از کلاس اول میگیریم، اونم سه ماهه اوله کلاس اولی میگیریم، یکی هم نه، از کسی که داره از رساله مثلا پایان نامه آخر تحصیلاتش داره دفاع میکنه. این دوتا امتحان برای ناظر بیرونی، اگرچه این امتحان کلاس اولی همان اندازه برای این دانش آموز سخته که اون دفاع از پایان نامه سخته، ولی برای ناظر بیرونی پیداست که این امتحان، این که چند تا خط کج و موج بکشه بعد یه کلاه رو سرش بگذاره بگه این آیه کلاهدار، اونم آیه بی کلاه است، این کار سطحی است. ولی در این حال موفقیت در آن برابر است با موفقیت در هر مرتبه دیگر از تحصیل. قبول شدن از کلاس اول با کلاس دوم تفاوت نداره، دوم با سوم، سوم و چهارم همینطور تا آخر خط تفاوتی نداره. ولی در این حال کسی از بیرون نگاه می‌کنه، اینا مراتب متعدد و مختلف و برخی سطحی و برخی غیر سطحی. شاید به همین خاطر باشد که ابتلاعات برخی از بندگان و انبیاء بزرگ رو که مسئولیت اداره دنیا داشتن، اینا رو ملاحظه بفرمایید، ببینید که حضرت سلیمان صلوات الله و سلام علیه را با اسبانش آزمود، البته موفق شد. اون تعبیرهایی رو که گفته میشه که توجهش به لشکریانش و اسبها و این پیاده نظام و سوار نظامش سبب شد که نمازش به آخر وقت بیفتد. این سخنان سخنان عوامانه، سخنان مطلوب مناسب و در شأن انبیایی که مخلص هستن نیست، امتحان بوده است، فتنه بوده است، چون که فتنه حضرت داوود از همین قبیله است. ولی امتحان انبیاء دیگر گونه های مختلف دارد و مثلا امتحان حضرت عیسی صلوات الله و سلام علیه در اظهار محبت او نسبت به خلق است. اظهار محبت حضرت عیسی نسبت به خلق در میان انبیا تقریبا زبان زده است. هر کس که به حضور او میرسید، مثلا دزد حالا بی حساب و کتاب بود، وقتی به او میرسید اصلا او رو به عنوان یک دزدی که نصیحتش کنه نگاش نمیکرد، به گونه ای نگاش میکرد که انگار عزیزترین دوستش تازه از سفر رسیده. اگر به انسان بدکاری، به انسان زشکاری، به انسان ولگردی، به انسان بی حساب و کتابی، به انسانی که آلوده و انواع زشتی ها شده است وقتی میرسید، اصلا او رو به چشمی نگاه نمی کرد که الان موقعش که نصیحتش کنیم، الان موقعش که هدایتش کنیم، اصلا اینا رو به فکر نبود. محبت میورزید، آنم آن اندازه که این مجموعه کسانی که در آن عصر از حضرت عیسی تبعیت کردند و به او ایمان آوردند، اینا کسانی هستند که شرمنده محبت او بودند، نه تابع دستورات و نصایح مشفقانه او. خیلی خوب، پس اینم یک تعبیر که از این حدیث شریف داشتیم که آیه محکم یعنی توحید، فریضه عادل یعنی ولایت، سنت قائم هم یعنی عبودیت، علومی که مربوطیم اینها باشد، اینا علم حقیقی است. ما خلاه و نفضل، فضل یکی مانند آنیست که به حضرت سلیم، یعنی نعمتهای افزون، نعمتهای فراوان. یکی هم ممکنه که یه معنای فضل این باشه که باشد و نباشد برابر است، به جایی بر نمیخورد. چنان که خیلی از چیزها را که ما امروز داریم پیشینیان ما نداشتن، این یعنی نداشتند و به کمالشون رسیدن. یعنی ما اگر داشتیم هم و اگر نداشتیم هم تفاوتی چندانی نداره. بله، بر آسودگی ما، آسایش ما افزوده شده، بار سنگین دیگه بر نمی‌داریم، یکی دیگه بر می‌داره، راه طولانی دیگه نمی‌ریم چون یه وسیله دیگر ما رو می‌بره و همینطور بقیه موارد. اگرچه کار راحت‌تر شده، ولی اینکه کار راحت‌تر شده به این معنا نیست که حالا که بار ما سبک‌تر است، سرعت ما از پیشینیان بیشتر است. نه، به همون اندازه که بار ما سبکتر است، تنبلتر هم بار اومدیم، بنابراین توانایی راه رفتن به اندازه اونا هم نداریم، سرعت اونها هم نداریم. اونها اگر در روز 8 ساعت، 10 ساعت، 14 ساعت، 15 ساعت کار میکردن، خسته، کوفته، از عرق از همه جاشون را میفتن، وقتی شب به عبادت میستادن، نه دستشون به کمرشون بود، نه دستشون به گردنشون بود، نه دستشون به بغلشون، اینجا نبود. ولی ما با این که هیچ راهی هم نمیریم، اکثر خلق دورترین راهشون راه آشپزخانهشون یه جای دیگر هست، سنگین ترین باری که برمیدارن قاشق و چنگالشون هست، ولی به موجه از جاشون پا میشن، آنچنان دو دستی کمرشون میچسبن که انگار یه بار شطور تازه رو شانهشون بوده و گذاشتن زمین. چند تا اگر پیش دستی و ظرف ماننده میشه، آنچنان دستشون به سرشون میگیرن، به گردنشون میگیرن که کنده این که یه قل و زنجیر و کنده به گردنشون بوده. و همچنین اینجور فضل یعنی این، یعنی امکانات و نعمت هایی رو که در هر عصر و زمانی اگر وجود داشته باشه، با وجود نداشتنش تفاوت چندانی ندارد. البته اگر کسی بتواند از اینها استفاده کند تفاوت دارد، اگر کسی بتواند استفاده کند. اینکه مثلا در این عصر و زمان رادیو وجود داره، تلویزیون وجود داره، به فرمای ویدیو وجود داره، ضبط صوت پخش وجود داره و مانند اینها، کسی که امروز بخواد معارف الهی رو بشنوه، در نیمه های شب خوابش نبرده، رادیو روشن کنی، یه جایی پیدا میشه که بخشی از معارف الهی رو تعلیم بدن. اگر ضبط صوتش رو روشن کنی، یه نواری میتونه پیدا کنه که معارف الهی رو گفته باشن. این که آدم لم بده، دراز بکشه، پاهاش رو هم بندازه، متکام زیر گردنش باشه و معارف الهی هم در گوشش بخونن، خب این خیلی کار راحت کرده. تا اینکه شب را بدود تا صبح به کلاس استاد برسد، خب تفاوت داره. ولی بهره‌مندی و استفاده بهینه‌ای که معمولا میشه تقریبا در همه زمان‌ها تفاوت چندانی با هم دیگه ندارد. یکی از اساتید میگفت، حالا شاید که شما هم شنیده باشید، میگفت که وقت نزدیک استادی میرفتیم شرکت میکردیم در کلاسش و چیز یاد میگرفتیم و مرتب میرفتیم. توی زمستانی شد و یک روز برفی شد که برف خیلی آمده بود، نیم متر شد یک متر برف اومده بود که رفت آمد خیلی سخت بود. ما معمولا بعد از نماز صبح میخواستیم بیدار بشیم تا برسیم به کلاس بشه مثلا صبح اول وقت. میده رفتیم و خیلی تا خودمون رسیدیم برفا نجات دادیم و رفتیم خودمون جا رسوندیم، سرما خوردیم، همه بدنمون سرد شده بود، خیس شده بود، تا خلاصه رسیدیم اونجا. وقتی رسیدیم اونجا گفتیم دیگه امروز استاد بیاد وقتی ببینه که ما تو این برف اومدیم اینجا، ببین چقدر ما رو تشویق میکنه، چقدر از ما قدردانی میکنه. میگه ببین اینا رو میگن متعلم، اینا رو میگن دانشجو، اینا میگن آدم حسابی که این تو این برف هم خودشون رسوندن به کلاس. یه وقتی که رسیدیم این با استاد نگاه کردیم، دیدیم نه اصلا هیچ این خیالش نیست، هیچ اصلا نمیگه چه هوای سردی، خوب شد که اومدین، چه جور شد که اومدین، چه جور اومد. اصلا دیگه هیچی نمیگه. ما بالاخره اونقدر هی نگاه کردیم که استاد از رو بردیمش. گفت که ها چی میخوایم بگین؟ میخوایم بگین که مثلا امروز خیلی کار کردین، خیلی زحمت کشیدین اومدین اینجا؟ میگه گفتیم که آره، انتظار داشتیم که وقتی بیام اینجا بگی که واقعا شما رو میگن عالم، شما رو میگن متعلم، شما رو میگن طالب علم. میگه که وقتی که می اومدین بین مسجد، چون کلاس ها معمولا اون زمان تو مساجد تشکیل میشد، وقتی بین مسجد برسین جلو در مسجد فقرا با اون کاسای کوچولوش نشسته بودی یا نه؟ گفتن آره نشسته بودن. کو تازه شدیم مثل اینا، اون گدا اون صبح اول وقت میدونه هیچ کس مسجد نمیره، شما میرین که شما هم چیزی به کسی نمیدین، با این حال احتیاطاً میگیم ما میریم در مسجد میشینیم، احتیاطاً در مسجد میشینیم. شاید یه وقتی دیدین که یکی از غذا گذرش به اونجا افتاد، یه پول سیاهی انداخت، این یه پول سیاه آیا چیزی بشود یا نشود؟ چجور میشه مردم برای کسب دنیایشون، برای به دست آوردن یه پول سیاه از این برف میگذرن و این سرما رو تحمل میکنن، هیچگاه هم نمیگن نگاه کنیم ما امروز اومدیم گدایی کردن ها؟ و شما روی کسب معارف الهی اومدین اینقدر انتظار دارین که. خب البته باز اونا دیگه حالا که بله. خیلی خوب، اینم از این. انشالله که این لطف و عنایت خدا و از طریق خاندان حبیبش شامل حال ما بشود که هم عالم باشیم، هم متعلم کوشا باشیم، هم متعلم خالص باشیم و آنگونه باشیم که خودشان میطلبند. خب اینم یک تعریف از این روایت که فکر میکنم که کفایت میکنه. یک روایت دیگه هم یادداشت کردم که نه این رو حالا باشه برای بعد. اقسام علم رو گفته ازش میگذاریم، اقسام انسان ها رو هم آوردم ازش میگذاریم. امروز رو قصد داشتم درباره مقام علم و عالم صحبت کنم. یک مقداری که ما در تعلم معارف الهی گاهی قصور داریم، گاهی کوتاهی میکنیم، علتش اینه که اون اهمیت و قدر و قیمت و ارزشش رو نمیدونیم. نشان به این نشان که اگر ما رو بهمون اعلام کنن، یه نفر بهمون زنگ بزنه، مثلا یه کسی از اعضای این جلسه که بهشون اعتماد داریم ساعت 2:30 زنگ بزنه که همین الان به قطع یقین من دیدم که سر این خیابون جلو این مسجد جلو این مثلا خونه هر کسی که بره یه چک 10 میلیون تومانی بهش میدن، این خبر واحده. باشه خبر واحدم ضرر که نداره که میریم، اگه نبود برمیگردیم. اینجا دیگه نمیگیم که ما به قطع رسیدیم نرسیدیم، به یقین رسیدیم نرسیدیم، به خاطر اینکه ما میدانیم که ارزش این پولی که میدن، این چکی میدن چقدر هست. حالا اگر بگن که نه به جای اینکه ساعت 3:30 بیاین اول ظهر بیان یه چک 100 میلیونی بگیرین، قیمت چه بریم بالاتر تا همه اشتها پیدا کنن، ضرر که نداره که. بالاخره این نعمت های ما کمتر از اینا، حالا ما گفتیم چک برای این کالا یک کمی هم رو خودمون داریم، قیمتون رو این بالا ولا بگن سر کوچه شله میدم، کفایت میکنه که احتیاطاً حضور پیدا کنیم. ولی اینکه اگر به خبر واحد، به خبر واحد بگن دو تا میلان بالاتر شله میدن، ولی اینکه این خبر واحده ممکنه حجت نباشه، اگه حجت هم باشه در موارد در احکام شرعی حجته، نه در چنین مواردی، ولی در این حال میگیم ولی ضرر کنه رو کاسمون رو برمیداریم میریم اونجا، یا هست یا نیست. اگر بود بردیم، اگر نبود قدم زدیم، هوا خوردیم، مثلا بفرمایید که یه مقداری از چربی های اضافه رو آب کردیم برگشتیم اومدیم، هزار دلیل شرعی و عقلی و فراتر از عقل و شرع هم میتونیم پیدا کنیم. اگر بدانیم که قدر و قیمت علم و آشنایی با معارف الهی چقدر است، اگر بدانیم، هم روزهای من را به اون اختصاص خواهیم داد، هم شبهای من را، هم نوجوانی و جوانی من را بدان اختصاص می دهیم، هم میانسالی و پیری من را، هم دوران سلامت من را به اون اختصاص می دهیم و هم دوران کسالت و مریضی و بیماری من را، اگر بدانیم. خب البته اینم خوبه که نمی دونیم، چون اگر بدانیم زحمتمون برای دیگران بسیار خواهد بود. کسانی که در محیط‌های جمعی، در زندگی‌های جمعی برخی چیزها رو بدانن که دیگران نمی‌دانند، اینا بخواهن یا نخواهن زحمتشون برای دیگران زیاد خواهد بود. خب حالا میشه چیکار کرد؟ میشه بگیم حالا ندانیم چون زحمتمون به دیگران میرسه، یا اینکه بدانیم آرام آرام اونم عادت می‌کنند. اینا رو دیگه هر کی باید تو زندگی خودش فکر کنه، دقت کنه و این مطالب و کمالات و اهداف بزرگ رو بسنجه، ببینه که میارزه. که بالاخره ما اگر در یک مسیر خاصی باشیم، ممکنه که بسیاری از خواهش ها و تقاضاهای کسان دیگری رو که باید تأمین کنیم ممکنه تأمین نکنیم، ولی آدمی اهل عادت هست، بعد از مدتی خورده خورده عادت میکنه. اگه یه نفر رو 24 ساعت جلوش بیستی، با این 24 ساعت ایستادن عادت میکنه. اگر کمتر بیستی و کمتر عادت میکنه. اگر خورده خورده کارش رو خودش واگذار کنی، اونم عادت میکنه. و اگر خورده خورده کار رو به گردنش هم بندازی، اونم عادت میکنه. حداقل یا اون حد وسط کار رو که باید انجام بدی اینه که نباید تکالیفمون رو بر عهده دیگران بگذاریم، این یک. تا اونجا که امکان دارد بار دیگران رو به دوش بکشیم، این دو. ولی پل جهنم نباشیم، باید در مسیر حرکت اونم به سرعت و تندی باید به پیش برویم. خب خیلی جا ممکنه که ناراضی باشن و خیلی جا ممکنه خوشایندشون نباشه. خب چه ایراد داره که اگر در جمع کناسان نشستیم و دیدیم همه آلودن، ما یه نفر که عوامونو تکون میدیم فوت میکنیم، اوقات اونا تعلق میشه که چرا اینجور میکنی، بشین خیال راحت باشه، اینا مال خودمون بوده، جایی نیومده. که اگر اینجور گفتن که ما کارشونو گوش نمیکنیم، که میگیم نظافتمون رو باید نگه داریم، اینا رو بعدشون میاد بیاد. همچنین است نظافت نفس، همچنین است نظافت قلب، همچنین است نظافت روح. بالاخره ما در میان همراهان و همنشینان و دوستان و نزدیکانمون افرادی داریم که حتما تقاضاهایی از ما دارن که تا همسن خونها نشیم این تقاضا برآورده نمیشه، و از طرفی هم نمیتونیم همسن بشیم مگر اینکه خودمون هم بیام کناس بشیم. و اینم که اگر خواستیم بشیم، خب چرا که مسیرمون رو تغییر بدیم. در نتیجه باید یک میانه ای رو انتخاب کرد که ضمن این که حرکتمون سرعت داشته باشه، دقت داشته باشه و به سوی هدفهای بلند حرکت میکنیم، در این حال زحمتمون بر دیگران نباشه یا زحمتهای قابل پرهیز رو ازش پرهیز کرده باشیم. حاصل آن که اگر بدانیم که علم چیست، تمام عمرمون رو، روز و شب و صبح و شاممون رو، همه اوقات زندگیمون رو، پیری و جوانی و سلامت و غیر اون رو، همه رو به علم اختصاص خواهیم داد. و چقدر در روایات آمده است که از قول برخی از ائمه مانند امام صادق صلوات الله سلام علیه که می‌فرمود که طبق نقل که کاش می توانستم که این جوانهای شیعه را با تازیانه بزنم تا برند دنبال علم، ولی خب من نمیتوانم. اینا رو کافیست دو تا تازیانشون بزنی، ولی همیشه میرم میگه اصلا ما شیعه نیستیم. کی گفته ما شیعه هستیم که دم صبح اول وقت، شام آخر وقت، دم ساعت میای میگین که بیاین شما شیعه هستین، واسه شیعه نیستیم که یادتون راحت باشه. میگه چه کنم که نمیتوانم، و الا اگر میشد اینا رو تازیانه میزدمشون. دنبال کسب معارف الهی باشن. شیعه باید زینت خاندان پیامبر باشد، یعنی فکرش با اونها باید شباهت داشته باشد، خلقش باید با اونها شباهت داشته باشد، عملش باید شباهت داشته باشد، خاطرات ذهنیاتش، تصوراتش، زنونش باید با اون خاندان شباهت داشته باشد. مگه میشه همینطوری بگیم شیعه هستیم، سالی چند روزم مثلا سینه بزنیم، چند روزم لباس سیاه بپوشیم، شیعه شدیم؟ باز البته اینم از هیچی بهتره، ولی این شیعه شدن یعنی متصف به اوصاف خاندان پیامبر شدن، عالم به معالم و معارف خاندان پیامبر شدن. یعنی شیعه به کسی میگن که وقتی در حضور خاندان پیامبر بنشیند سؤالی برای مطرح کردن داشته باشد، چیزی برای پرسیدن داشته باشد. میدانیم که هر پرسشی از علم برمی آید نه از جهل. تا کسی چیزی و چیزهایی را نداند سؤال ندارد، باید چیزهای فراوان را بداند تا سؤال براش مطرح بشود. حالا در حضور امیر مؤمنان نشستیم، هم چی بپرسیم؟ فرض بفرمایید که حضور حضرت حجه صلوات الله و سلام علیه رو درک کردیم، در زمان غیبتش حضرت زیارت کردیم، فرض محال که محال نیست، اینو درک کردیم. حالا حضرت چی بگیم؟ این که حالا بعضیا رو میبینید که حالا این ایام مخصوصا سوالشون میکنن که شما اگه حضرت میبینین چی میگین؟ یکی میگه میگم که قربانت بروم. خب اینو که دیگه لازم نیست حضرت رو ببینی که ندیدم میشه بگیم قربان. با ابی انت و امی و نفسی و مالی و اهلی و اهل خزانتی و همین رو میشه گفت. این که دیگه لازم نیست در حضور حضرت بگی که، اینه در غیبت هم میشه گفت. یکی بهش میگفتن که اگر حضرت رو ببینی میگی چی؟ بهش میگم که دورت بگردم. خب اینا رو که همینجورا میشه بگی که. این حرفایی رو اینا حکایت داره، ما حرف برای گفتن نداریم، حکایت داره. معارف الهی آشنا نیستیم. اگر ما معارف الهی آشنا بودیم نکات دقیق و رقیق و عمیق و لطیف وجود داشت که لحظه شماری میکردیم که اگر ولی خدا رو ببینیم ازش بپرسیم. ولی اینکه وقتی بهش میرسیم میگیم که ای کاش که فدای تو میشدم، ای کاش که جانم رو فدا که، ای کاش که، ای به این چیزها که میرسیم ای کاش چی نداریم. گویی اینکه مثلا دوستی رفیق و آشنایی رسیدیم، اما حرفای نفسانیات خودمون رو البته در به صورت معنوی و روحانی البته اونم عبادته و عبادی اظهار میکنیم. در هر صورت علم قدر و قیمتش فراوانتر از آن است که در تصور ما بیاد. چند روایت رو براتون میخونم. این روایات رو حالا عمدش باز با کتاب علم و جهل و اصول کافی، ولی اون کتاب منیت المرید فی آداب المفید و المستفید جز کتاب‌های بسیار خوبی است که در گذشته در حوزه‌ها می‌خوندن، طلبه‌ها می‌خوندن. اون ابتدا که ما جامع المقدمات رو که شروع کرده بودیم خوندن، گفتن که بعد از همون امثله و شرح انشر امثله خوندن، گفتن که حالا وقتشه که آداب المتعلمین رو بخونین. در همون حاشیه کتاب جامع المقدمات آداب المتعلمین داره که متعلم باید چجور باشه، چه کار کنه، کی بیدار بشه، کی بخوابه، چجوری درس بخونه، با معلمش چجور باشه، با هم‌مباحثه چجور باشه، با سایر خلق چجور باشه. یه تذکرات خیلی مختصری که در حاشیه کتاب بگنجه. بعد از اینکه این کتاب که تمام شد، گفتن حالا وقتشه که علوم و حالا اون زمان که به ما میگفتن کسی که میخواد فقه بخونه، کسی میخواد حدیث بخونه، کسی میخواد اصول بخونه، کسی میخواد اخلاق بخونه، اول باید که منیت المرید رو بخونه. اصلا سخن در این نبود که حالا ما میخوایم معارف خاص الهی توحید بخونیم، عدالت بخونیم، یا ولایت بخونیم، عبودیت، اینا که نبود، که همین علوم رسمی طلبگیری که می‌خواستیم بخونیم میگفتن باید آداب این منیت المرید رو بخونید. اونو حقیقتا همینجور هست، حالا که به زبان فارسی هم ترجمه شده آداب تعلیم و تربیت اسلامی و کاملا در اختیار میشه خون. اینو باید خون، جز کتابهایی است که اهل علم چه معلم باشن، چه متعلم باشن، چه ناظر بر معلم و متعلم باشن، چه بچهشون متعلم هست یا معلم هست، چه خرجی معلمی رو میدن یا متعلمی رو میدن، چه زمینه مثلا یک کلاسی رو فراهم کردن، یه مسجدی رو جارو زدن برای علم و فراهم ساختن زمینه علم، این کتاب رو باید بخونن، اونم چندین و چند بار. حالا روایاتی که در اونجا هم هست و بنده از کافی آوردم اینه. ان ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه از امام صادق نقل شد که او هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که فرمود من سلک طریقا یطلب فیه علما. این تعبیری که اینجا علمن آورده، هم به اصطلاح عرب ها نکره آورده و هم این که هیچ مقید نکرده، ویژگی صفتی چیزی ازش نیاورده، این نشون دهنده این که هر عنوانی، هر مسئله‌ای که فقط علم برای صادق باشه، هرچی که علم باشه نه جهل باشد، اگر کسی راهی رو طی کند که در اون راه میتواند به یک مسئله دست پیدا کند، به یک پاسخ، به یک پرسش، به یک علم، به یک فهم، به یک معرفت طی کنه، دست پیدا کنه، این در واقع سلک الله بهی طریقا الی الجنه. همین راهی رو که طی کرده تا به این مجلس، به این محفل، به این مسجد حسینی و تکیه برسد تا یک سخن رو در معارف الهی بشنوه، او در واقع داره راه بهش رو طی میکنه و خدا داره این راه بهش رو در این راه بهش کمکش میکنه که این راه طی کنه. و ان الملائکه لتضعوا اجنحتها لطالب العلم رزن به. ملائک وقتی میبینن که یه نفر راه افتاده میخواد به یک مسئله رو بشناسه، یک معرفتی از معارف الهی رو، نکته از لطائف معارف الهی رو میخواد بشناسه، ملائک میان بالهاشون رو پهن میکنن، میگن حیفه چنین کسی پاشو رو خاک بگذاره، رو سیمان بگذاره، رو موزاییک بگذاره. مگه ما مردیم؟ اصلا ما خلق شدیم؟ مگر نه اینه که ما خلق شدیم برای سجده و شما آفریده شدیم برای مسجود بودن؟ همیشه کسی که مسجود است به لحاظ رتبی تعالی دارد، برتری دارد، علو دارد بر ساجد. یکی عبد است، یکی مولا. ملائک میان میگن که شما نباید رو زمین راه بروید، باید بر بال ما راه برید، باید بر سر و چشم ما باید راه بروید. حالا این تعبیر رو دو تا معنا داره، یکی اینه که اونا نازل میشوند و میان در زمین و زمین رو به جای اینکه سنگ فرش باشه ملائک فرش میکنن. یک تعبیر دیگر اینه که همین که کسی پرسشگری طالب علمی نیت علم کرد، جهان طبیعت عبور کرده است و به جایی رسیده است که فراتر از ملائک رفته است و اگر ملائک هم بالاشونو پهن نکنن، او خود به خود بر فراز ملائک قرار دارد. خب این روایت دنباله داره و چون اذان مغرب شده کفایت میکنه، دنبالش بمونه برای جلسه بعد. از خدای متعال میخواهیم که به عزت و عظمت و قدر و جلال و رحمت خاندان حبیبش ما را در درگاه خیش مهمان بفرماید. ماه مبارک رمضان در پیشه، ماه ضیافت است و اگر از ضیافت الهی سهمی نداشته باشیم، در واقع از هیچ چیز سهمی نداریم. اگرچه شهرتمون، اعتبارمون، جاهمون، مقاممون، علممون، فهممون، همه اینها زبان زده خاص عام باشد، انشاءالله که خداوند به لطف و عنایت خودش ما را مهمان خاندان حبیبش قرار دهد. به نبی و آله صلواتی نبی فرمایید.